شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. آدینه 23 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 14 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار جهان به این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه همراهی خواهم کرد، از جمله با چنین گزارش‌هایی. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید اولویت اصلی جنگ اکنون کاهش قیمت نفت است و نه برنامه هسته‌ای ایران، و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد یک شنبه آینده به پایان خودش میرسد. اما هیچ چیز بر خبرها، آنم از نوع تازه‌ترینشان، پیشی نمیگیرد و نخواهد گرفت. بشنویم اونها را از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت اولویت نخست واشنگتن در جنگ با ایران بازگشت جریان آزاد نفت از تنگه هرمز است. روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا همچنین به دنبال پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. وانس همسوز جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در اولویت دوم آمریکا قرار دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم روز پنجشنبه تهدید کرد که واشنگتن قصد دارد ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی بی سابقه‌ای قرار دهد که جهان هرگز به خود ندیده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود جزئیات و اطلاعیه‌های بیشتری درباره این اقدامات هفته آینده اعلام می‌شود. در همین بخش خبری درباره این تحولات بیشتر خواهید شنید. قیمت نفت روز جمعه پس از تهدید آمریکا برای ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران افزایش یافت، اقدامی که نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت را دوباره بالا برد. قیمت نفت برنت به بیش از 87 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز به بیش از 82 دلار معامله شد. هر دو شاخص نفتی در مسیر ثبت رشد حدود 4% در این هفته قرار دارند، هرچند در معاملات روز گذشته بیش از 2% کاهش یافته بودند. رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی میگوید دولت در روزهای پایانی تصمیم گیری درباره افزایش قیمت یا تغییر سازوکار عرضه بنزین است. زقاب اسوانی شامگاه پنجشنبه در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما گفت یکی از طرح‌های دولت توزیع روزانه 120 میلیون لیتر بنزین میان خودروها و محاسبه مصرف مازاد با نرخ آزاد و وارداتی است، مشابه طرحی که در کرمان اجرا و سپس متوقف شد. و افزود دو طرح دیگر شامل محدودیت در دسترسی به سوخت و اختصاص سهمیه جداگانه به حمل و نقل عمومی و توزیع باقی مانده بنزین میان افراد است. نواف سلام نخست وزیر لبنان در دیدار با مقام‌های آمریکایی درباره تحولات جنوب لبنان و روند مذاکرات گفتگو کرد. سلام در دیدار با سفیر آمریکا در لبنان و رئیس گروه هماهنگی نظامی ویژه لبنان خواستار توقف عملیات تخریب اسرائیل، گسترش مناطق آزمایشی و تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان شد. اسرائیل همچنان بخشی از جنوب لبنان را در اشغال دارد و با وجود توافق آتش‌بس، حملات و عملیات نظامی خود در این منطقه را متوقف نکرده است. بوریس نادژادین سیاستمدار مخالف جنگ روسیه پس از افزایش فشارهای امنیتی و احتمال تشکیل پرونده قضایی علیه خود از روسیه گریخت و به فرانسه رفت. نادژادین 63 ساله که در انتخابات ریاست جمهوری 2024 نیز تلاش کرده بود نامزد شود، ژوئیه امسال از ادامه فعالیت سیاسی منع شد و عامل خارجی اعلام شد. او میگوید پس از احضار برای بازجویی از بیم بازداشت و تشکیل پرونده کیفری، 22 ژوئیه از مسیر قزاقستان روسیه را ترک کرد. او گفت دیگر مانند سال 2024 نمیتوانست از جنگ و ولادیمیر پوتین انتقاد کند. و مهسا بهشتی وزنه‌بردار نوجوان و جوان ایران با کسب 3 مدال طلای دسته 86 کیلوگرم جوانان آسیا تعداد مدال‌های طلای خود را در این مسابقات به 6 مدال رساند. بهشتی روز گذشته نیز در دسته وزن بالای 77 کیلوگرم نوجوانان در یک ضرب دو زر و مجموع 3 طلا گرفت. در رقابت‌های وزن بالای 86 کیلوگرم حسنا امیری با کسب 1 نقره در 1 زر و 1 برنز در مجموع 2 مدال برای ایران گرفت و رویا نوری نشاط نیز با کسب مدال برنز 2 زر و 1 مدال برای ایران به دست آورد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اظهارات تازه دو وزیر ارشد دولت دونالد ترامپ از حرکت به سوی محاصره فرسایشی و فشار اقتصادی بی سابقه در برابر ایران حکایت می‌کند. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه به شبکه فاکس نیوز گفته است که جلوگیری از دستجوبی ایران به سلاح هسته‌ای اکنون در مقایسه با برقراری مجدد جریان آزاد نفت از طریق این تنگه در اولویت دوم یا در جایگاه دوم قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
اظهارات تازه دو مقام ارشد آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن دست کم در مقطع کنونی به جای گسترش عملیات نظامی در پی فرسوده کردن توان اقتصادی ایران از راه محاصره دریایی و فشار بیشتر مالی است. راهبردی که همزمان می‌تواند به ابزاری برای واداشتن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز گفتگو بدل شود. اسکات پسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در هفته آینده تدابیر تازه‌ای را علیه ایران به کار خواهد بست. اقدام‌هایی که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه است. او در گفتگو با شبکه نیوزمکس گفت این راهبرد ترکیبی از انزوای اقتصادی بی سابقه و ادامه محاصره دریایی خواهد بود تا مانع نقل و انتقال کالا از بنادر ایران شود. آقای بسنت جزئیات تدابیر تازه را اعلام نکرد، اما سخنانش از ورود کارزار فشار اقتصادی آمریکا به مرحله‌ای گسترده‌تر حکایت دارد. همزمان پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، در سفر به پاناما در جمع خبرنگاران گفت که نیروی دریایی این کشور می‌تواند محاصره بنادر ایران را برای مدت نامحدود حفظ کند. او با اشاره به امکان جابجایی نوبتی شناورها گفت آمریکا با خارج کردن و جایگزینی کشتی‌های جنگی توان ادامه این عملیات را تا هر زمان که لازم بداند در اختیار دارد. این دو موضع‌گیری که در فاصله چند ساعت بیان شد حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در مقطع کنونی بیشتر در پی تشدید فشار اقتصادی است و نه لزوماً اقدام برای گسترش حمله‌های نظامی. رئیس جمهور آمریکا که پیشتر بارها جمهوری اسلامی را به حمله شدیدتر نظامی تهدید کرده بود، در روزهای اخیر نیز نشانه‌هایی از تمایل به استفاده بیشتر از ابزارهای اقتصادی بروز داده است. با این حال، محاصره دریایی خود به نوعی عملیات نظامی است و برخورد آمریکا با شناورهایی که ناقض این محاصره بداند، خطر رویارویی مستقیم نظامی را همچنان حفظ می‌کند. محاصره بنادر و کشتیرانی ایران که پس از فروپاشی توافق اولیه آتش بس از سر گرفته شد، صادرات نفت و مهمترین منبع تأمین ارز را دشوار کرده است. آمریکا این محاصره را در نیمه ژوئن برای حدود یک ماه تعلیق کرد، اما پس از فروپاشی توافق اولیه بار دیگر آن را برقرار کرد. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بازگشایی کامل تنگه هرمز به تحقق مجموعه‌ای از شروط تهران وابسته است. آمارهای کشتیرانی نشان می‌دهد که شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه گذشته به 8 فروند کاهش یافته، در حالی که میانگین 10 روزه حدود 12 فروند و میزان تردد پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران روزانه بین 130 تا 140 کشتی بود. حمله پنجشنبه به دو شناور متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی هم نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی را افزایش داده است. کاهش عبور نفت کش‌ها حالا نه تنها فشار بر جمهوری اسلامی را بیشتر می‌کند، بلکه به چالشی برای دولت دونالد ترامپ تبدیل شده. افزایش بهای سوخت در آستانه انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر نگرانی جمهوری‌خواهان را برانگیخته است. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پنجشنبه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کننده‌های آمریکایی را در صدر اولویت‌های فوری واشنگتن در جنگ با جمهوری اسلامی ایران قرار داد. آژانس بین‌المللی انرژی هم پیش‌بینی کرده که عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی یعنی سال 2026 حدود 4% نسبت به قبل کاهش یابد. مجموع تحولات چند روز اخیر بیانگر آن است که واشنگتن در شرایط کنونی در حال انتقال مرکز ثقل راهبرد خود از تهدید به حمله بزرگ نظامی به فشار اقتصادی فرسایشی گسترده و نامحدود است. راهبردی که هدف آن کاهش درآمدهای حکومت ایران، محدود کردن دسترسی به ارز و افزایش هزینه ادامه بن‌بست در گفتگوهای هسته‌ای با تهران است.
از بنیامین صدر می‌شنیدیم. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد یک شنبه آینده منقضی خواهد شد. در ایران حلقه مشاوران مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از برهم خوردن آنچه پویایی قدرت جهانی می‌خوانند در صورت محقق نشدن شروط ایران می‌گویند. آنها همچنین هشدار دادند که در صورت از سرگیری درگیری‌ها جمهوری اسلامی رویکردی تهاجمی تر در پیش خواهد گرفت. مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین در دوران پهلوی، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا انقضای تفاهم نامه لزوماً به معنای بازگشت تهران و واشنگتن به جنگ خواهد بود؟
در نهایت آمریکا خواستار این هست که بتونه به یک توافق برسه و در ایران هم جناح‌هایی هستند که بقای خودشون در قدرت و آینده اداره مملکت در جریانی که به هر حال جنگ پایان پیدا بکنه رو در رسیدن به یک توافق میدونن و خب در مقابل اونها نیروهایی هستند که به دنبال ادامه همون روش‌های گذشته‌ای که توسط آیت الله خامنه‌ای دنبال میشد هستن و بدنه ایدئولوژیک نظام و این حرفا. حالا این قرارداد روز یک شنبه تمام میشه، این تفاهم نامه، ولی در انتهای اون تفاهم نامه ولو اینکه این تفاهم نامه بدون کوچکترین مشکلی مسیر خودش رو طی می‌کرد، یک مذاکرات 60 روزه قرار بود که صورت بگیره و همه هم میدونن که اون مذاکرات 60 روزه احتمال این رو داشت که مثلا در 60 روز مذاکرات پایان پیدا نکنه و بخواد ادامه بیشتر پیدا بکنه. نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم اینیست که اینی که قرار داد روز یک شنبه این تفاهم نامه پایان پیدا میکنه به خودی خودش اهمیت نداره، ضمن اینی که خب این احتمال هست که به خاطر میانجیگری پاکستان و قطر و عمان اینها که احتمالاً این مثلا همین اینم تمدید بشه، ولی فرض کنیم که تمدید نشد، چه گزینه‌ای باقی میمونه؟ آیا بازگشت به جنگ با پایان آتش بس؟ این حرفایی که پرزیدنت ترامپ میزنه که من میخوام از حربه اقتصادی استفاده بکنم، این بیشتر به اصطلاح یک نشانه است که اینا نمیخوان به عملیات نظامی برگردن و مترصدن که از طریق گزینه‌های اقتصادی بخوان اعمال نفوذ رو ایران بکنن.
الان مسئله اقتصادی رو که آقای خانسر شما مطرح کردید، ما الان باید این جنگ اقتصادی رو در کدام سو ببینیم؟ آیا آنچه که الان ازش صحبت میشه، آقای ترامپ ازش صحبت میکنه تحت عنوان اینکه محاصره اقتصادی، جنگ اقتصادی، فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، این رو باید بپذیریم، یا آنچه که در تهران گفته میشه که این یک جنگ اقتصادی علیه ایالات متحده آمریکاست، کدوم واقعیت رو داره بیان میکنه و آیا جمهوری اسلامی ایران به دنبال این هست که واقعیت جدیدی رو در ارتباط با منطقه و جهان تثبیت کنه، یعنی یک روایت جدید رو بسازه؟
مسئله این است که میگم برای اولویت برای جمهوری اسلامی و برای آمریکا این هست که، یعنی من به خصوص اون جناحی که جناح تعاملگر در ایران، این هست که به یک قراردادی برسن، زیرا که رسیدن به قرارداد جنگ رو پایان جنگ رو اعلام خواهد کرد و زمینه اینی که فشارهای اقتصادی روی ایران کم بشه، همین این بلوکید به پایان برسه، احتمالاً مسئله پرونده هسته‌ای بخواد در مذاکرات به یک نتیجه‌ای برسه که در انتهای فرض کنیم 60 روز فشارهای تحریم‌ها برداشته بشن، امکانات مالی فراهم بشه، سرمایه‌گذاری تو ایران بتونه بشه و یک مهلتی رو به زمامداران ایرانی بدن که بتونن اون صلح بعد از جنگ رو اداره بکنن. این اولویتشونه. صحبت‌های دیگه به خاطر فشارهایی که از سوی جناح‌های مخالف در ایران برای اینی که این ماجرا به این فرم جلو نره به خاطر رقابت‌های خودشون و فشارهایی که یک عده از تندروها در آمریکا به خاطر مواضع خودشون و مقاصد خودشون در انتخابات پیشرو فشارهایی رو که میارن، این ماجرا رو مختل کرده. ولی اون چی که پرزیدنت ترامپ و به نظر من حتی بیشتر یعنی اجماع اصلی در درون ایران میخوان اینیست که این ماجرا پایان پیدا بکنه. پایان
ولی
پیدا
به هر حال
کردن.
آقای خانسری، مسئله پایان پیدا کردن شاید در این خلاصه بشه که باید یک برد سیاسی یا بهتر بگیم راه بردی برای ایالات متحده آمریکا به همراه داشته باشه با توجه به هزینه‌ای که این جنگ برداشته. آیا این برد رو ایالات متحده آمریکا میتونه از جمهوری اسلامی بگیره یا جمهوری اسلامی زیر بار اون میره؟ چون به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد به هر حال به نوعی سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز رو تغییر بده، از طرفی هم میخواد که تضمین‌های نظامی واشنگتن از منطقه برداشته بشه. آیا اینها چیزهایی هست که
اینها مواضع کلانی است که اعلام میکنن، مثل اینکه پرزیدنت ترامپ بیاد میگه که شما باید خسارت کشدار نمیدونم سربازهای ما که در جنگ عراق 20 سال پیش بود رو بپردازید. اینا بیشتر جنبه شعار داره، اینا یه مواضع کلانی است که اعلام میکنن، ولی در نهایت اون چی که هست این است که به هر حال نظام تنگه هرمز تا حدودی تغییر خواهد کرد، ولی این دلیل اون نمیشه که ایران بخواد مالیات از کشتیرانی بگیره یا بخواد شرایط فوق‌العاده متفاوتی رو در نهایت بخواد اجرا بگذاره. به خصوص این که خواست ایران در درجه اول چیه؟ خواست ایران اینیست که فشارهای اقتصادی برداشته بشه، تحریم ها کنار زده بشن، امکان سرمایه گذاری خارجی دو مرتبه تو ایران مهیا بشه. اون فشارهای اقتصادی 2018 ای که ترامپ خودش گذاشته بود اونها رفع بشن. یعنی اینها برای
خب اینا نیازمند یک سازشه، ولی شما اشاره کردید به گروهی که در ایران خواهان این سازش نیستن. خب اگر اون گروه بازی رو به هم بزنه در نهایت چه خواهد شد؟ ضمن اینکه شما نمیتونید چشمتون رو بر یک بازیگر دیگه یعنی اسرائیل ببندید، به واسطه اینکه اسرائیل همین الان میگه که در لبنان قصد داره که نفوذ خودش رو گسترش بده، در صورتی که جمهوری اسلامی روی حضور اسرائیل در لبنان و مسئله لبنان هم تاکید کرده بود به خاطر
ولی در جمهوری اسلامی میدونه که در راستای مواضع اسرائیل در لبنان آمریکا حمایت از مواضع جمهوری اسلامی کرده. یعنی همین الان تنش هست بین آمریکا و اسرائیل سر همین مسئله لبنان که شما اشاره کردید، و آمریکا در طی این از زمانی که همین تفاهم نامه عملا به امضا رسید به یک نوعی نقش بازدارنده روی حرکات اسرائیل رو ایفا کرده. پس جمهوری اسلامی شکایاتی در رابطه با این موضوع به خصوص نداره، چون این موضوع رو دیده در عمل که آمریکا از مواضعی که اونها دارن بیشتر حمایت کرده تا اون روشی که قبل از این تفاهم نامه دنبال میکرد.
پس شما آقای خانسری اینطوری که من متوجه شدم شما یک تفاهم رو نزدیکتر میدونید تا اینکه ایران و آمریکا در نقطه‌ای متوقف بشن که نه جنگ باشه نه صلح.
نه ببینید، من فکر میکنم که خواست نهایی آمریکایی نیست که یک تفاهمی صورت بگیره. خواست نهایی تعاملگران در ایران که به نظر من اکثریت هستن هم همین اینه. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینیست که یک عده قوی در درون ایران هستند که مانع از این میشن که این ماجرا بخواد پیش بره. به عقیده من سرنوشت باز شدن تنگه هرمز بستگی به نتیجه درگیری اجتناب ناپذیری است که بین این دو جناح در داخل ایران صورت خواهد گرفت، و اینه که مشکل این معما مشکلش در ایرانه و در این درگیری است که بین این دو جناحه. اونهایی که میخوان سیاستهای قدیمی آیت الله خامنه ای رو دنبال بکنن، بدنه ایدئولوژیک نظام اون حرفا باشه، و اونهایی که میخوان به مشکلات اساسی و روزمره که مردم ایران گریبانگیرشونه و اون عده اصلا بقای خودشون رو در مسند قدرت در موقعیت هایی که دارن در این میبینن که بتونن یک لقمه سر سفره مردم ایران بگذارن. اون طرف مقابل که میخواد تفاهمی صورت نگیره چیزی نداره که بخواد به مردم بعد از این ماجرا ارائه بده جز ادامه بحران، احتمال باز آغاز شدن مجدد جنگ و آسیب‌های فراتر برای مردم و مملکت ما.
از مهرزاد خونساری دیپلمات پیشین در دوران پهلوی می‌شنیدیم که در گفتگو بود با محمد زرقامی از رادیو فردا.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
کمبود بنزین در ایران به صفوف طولانی در برابر پمپ بنزین ها منتهی شده است. طرح بنزین 87,000 تومانی روز گذشته در استان کرمان با شکست روبرو شد و ساعتی پس از اجرا متوقف شد. رئیس جمهوری ایران از نبود بنزین و کمبود بنزین در ایران می گوید و محاصره دریایی را علت آن قرار می دهد. و محاصره دریایی سواحل ایران به وسیله آمریکا هم کار را خرابتر کرده، به ویژه آن که مقامات آمریکایی میگویند تا همیشه میتوانند به این محاصره ادامه دهند. همکارم رویا کریمی مجد با بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار حوزه انرژی در قبرس گفتگو کرده است.
محاصره دریایی بحث همه گونه واردات رو برای ایران دشوار کرده و هدفش دقیقاً سخت کردن شرایط زندگی مردم در ایران برای اینکه بتونن از مردم استفاده کنن بر علیه حکومت و اون به قول معروف مسیر مذاکراتی خودشونو پیش ببرن انجام شده. اما مشکل فقط محاصره دریایی و محاصره جنگی نیستش که جمهوری اسلامی باش مواجهه. همون جوری که در گزارشتون هم اشاره شد، بحث سیاست گذاری ها مسائلی که سالهای سال بیش از 20 ساله که هر روز دربارش صحبت شده دیگه به اندازه کافی اطلاعات در زمینش منتشر شده. اما اون چیزی که وضعیت امروز رو چند برابر بدتر میکنه، اول اینه که خب بخش بزرگی از ذخایر بنزین و سوخت‌های روزمره شهرهای بزرگ توی جنگ از طرف اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفت و از بین رفت و این بخش بزرگی از ذخایر استراتژیک سوخت ایران رو از بین بردش. مسئله بعدی اینه که در طول جنگ پتروشیمی‌ها و برخی از پالایشگاه‌ها آسیب جدی دیدند. بخشی زیادی از بنزینی که در ایران برای عرضه ارسال می شدش بنزین پتروشیمی بود که خب درسته که کیفیت نداشت و غیر استاندارد بود و غیر مجاز بود، همه اینا درسته، ولی به هر حال داشت زنجیره سوخت رو پر می کرد. خارج از ایران مسئله‌ای که هستش اینه که روس‌ها به عنوان یکی از تأمین کننده های واردات بنزین ایران الان خودشون درگیر جنگی هستن که بنزین و پالایشگاهاشون رو هدف قرار داده. اوکراین تونسته در داخل روسیه مشکل کمبود بنزین ایجاد کنه، پس قطعا روسیه حاضر نیستش که به ایران بنزین صادر بکنه. چین هم که خب اصلا از ابتدای شروع درگیری، روز اول درگیری، کلیه صادرات فراورده های نفتی و پتروشیمیشو محدود کرد و بعضیاشو مثل بنزین رو اصلا قدغن کرد که خب نتیجهش این شد که تایلند و کشورهای جنوب شرق آسیا مجبور شدن اصلا پمپ بنزیناشون تعطیل کنن. این بحث سهمیه بندی هم فراتر رفت. پس در خارج هم ایران الان مشکل داره برای تأمین. ولی اصل موضوع کجاست؟ موضوع اینجاست که بین 20 تا 30 میلیون لیتر کمبود تراز مصرف بنزین در ایرانه. و
این میان قاچاق سوخت چه نقشی داره یا در این دوره ماهای اخیر در این زمانه جنگ یا ما آماری داریم از اینکه آیا قاچاق سوخت به همون شکلی که پیش از این اعلام شده بود ادامه داشته یا نه؟
قاچاق سوخت نقش بسیار مهمی داره، ولی این قاچاق سوخت از طرف کسی غیر از جمهوری اسلامی من میتونم ادعا کنم انجام نمیشه، به خاطر اینکه اون چه که با چند وانت یا با چند لنج بتونن جا به جا بکنن تراز مصرف سوخت داخل ایران رو به هم نمیزنه. یعنی ما صحبت از 1 میلیون لیتر و 2 میلیون لیتر نمی کنیم. صحبتی که خود جمهوری اسلامی داره میکنه، میگه تا 20 میلیون لیتر داره قاچاق میشه. یکی از اخباری که دیروز جلب توجه منو کرد اینه که کشف یک محل دزدی بنزین از خط لوله تهران به قزوین بوده و اعلام شده که 7 ماه عده اونجا انشعاب گرفته بودن در آبی یک در بین راه تهران و قزوین و 7 ماه داشتن بنزین میدوزیدن، کسی نفهمیده اینو. خب به چه سطحی از فساد، ناکارآمدی و عدم نظارت باید وجود داشته باشه که کسی بتونه در پایتخت 7 ماه از خط لوله اصلی بنزین بدوزه و کسی متوجه نشه؟
اما آقای احمدی‌نژاد، ما این وضعیت رو در شرایطی داریم که در مقابل اون فسادی که شما دارید بهش اشاره میکنید، دولت تاب ایستادگی نداره و نمیتونه جلوی اون رو بگیره، علارغم این که از زمان روی کار اومدن آقای پزشکیان ما بارها و بارها در مورد کشف این خط لوله هایی که داره بنزین رو به سمت قاچاق هدایت میکنه خبر شنیدیم، اما هیچ کدوم از این خبرها منجر به قطع قاچاق نشده. اما از سوی دیگه داریم میبینیم که مثلا استان کرمان و مردم کرمان برای افزایش قیمت بنزین انتخاب میشن، البته انتخابی که بیشتر از 1-2 ساعت دوام نیاورد. به نظر شما چه اتفاقی در کرمان افتاد؟ چه عاملی باعث شد که دولت از این طرح به این سرعت عقب نشینی کنه؟
من اجازه میخوام یه تصحیح بکنم این فرمایش شما رو. دولت اینکه دیارای ایستادن در مقابل این فساد رو نداره معنی نداره. دولت میگه این فساد باید مال من باشه، سپاه و دستگاه‌های مرتبط با بیت هم میگن باید مال من باشه و هر از گاهی اینا میان مال همدیگر کشف میکنن و ضبط میکنن، میگن ما مبارزه میکنیم و هیچ تغییری هم ایجاد نمیشه. چرا؟ چون دست به دست میشه بین خودشون، اینا خودشون بخشی از این فساد هستن. اما در کرمان همون اتفاقی افتاد که طی تمام این سالها هر وقت بنزین قرار بوده گرون بشه می افتاده. ما قبل از آبان 98 هم در تابستان 98 و در بهار 98 داشتیم این صحبت ها رو و این درز اخبار رو این مسائل رو داشتیم در رابطه با گرون شدن بنزین. در کرمان اومدن یک تست زدن با این برآورد که آقا میزان نفوذ اینترنت در کرمان چقدر هستش، وسعت استان چقدره، تمرکز جمعیت چقدره. هر کدوم از اینا رو شما بررسی کنید ببینید کرمان یک گزینه مناسبی واسه این که یک آزمایش کم خطری توش انجام بشه از این دست، ولی بازخوردی که گرفتن در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های گسترده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی تا همون چند ساعت انجام شد نشون داد که نه دیگه زمان اون برآوردهایی که می‌کردند گذشته و جامعه هم تاب چنین افزایش قیمتی رو به این شکل نداره. حالا ولو اینکه شما سهمیه هم در کنارش ارائه بدید یا اصلا سهمیه که دیگه کاملا یک مضحکه‌ای شده، 15 لیتر سهمیه و در حالی که خودروهای تولید داخل هر 100 کیلومتر 15 لیتر می‌سوزونن، یعنی اینکه به اندازه 100 کیلومتر میتونین از سهمیه بنزین استفاده کنید، بقیه‌اش دیگه باید بره بنزین آزاد یا گازوئیل آزاد استفاده بشه.
خب آقای احمدی‌نژاد، الان در این شرایط چه راهی وجود داره؟ در شرایطی که ایران بنزین نمیتونه وارد بکنه، پالایشگاه‌های ایران و صنایع پتروشیمی مخصوصا لاوان که به نظر میرسه 30% از تولید بنزین داخلی رو بر عهده داشته، به شدت مورد اصابت حملات قرار گرفته و از رده تولید خارج شده. اینطوری که شما میگید و تجربه هم نشون داده، در نبرد بین دولت و سپاه پاسداران بر سر قاچاق سوخت هم به نظر میرسه که سپاه پاسداران در حال حاضر برنده است و دولت نتونسته جلوی قاچاق رو بگیره. اگر محاصره دریایی هم ادامه پیدا بکنه، واقعا آیا هیچ راه حلی برای حل مسئله تأمین بنزین مردم وجود داره؟
راه حل که خیر، راه حل یک برنامه ریزی 10 ساله لازم داره، تغییر اساس مصرف بنزین و مصرف سوخت‌های حمل و نقل که ناوگان حمل و نقل کشور باید اساساً تغییر کنه و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مختلفی که مرتبط با این هستش، به علاوه سرمایه‌گذاری در تولید، اینا هیچ کدومش راه حل کوتاه‌مدتی نیست. اما من می‌خوام پرسش شما رو با یک پرسش دیگه همراه بکنم، اونم اینه که آیا راهی وجود داشت که الان وسط مذاکرات و وسط این دعوایی که با دولت ترامپ وجود داره این اتفاق نیفته، چون از اون طرف هم هم به سنت هم خود ترامپ دارن تاکید میکنن که ما اقتصاد رو هدف گرفتیم و تیرمون هم به هدف نشسته و اقتصاد داره نابود میشه در ایران، اینا مجبورن. هر عقل سلیمی، هر حکومتی که سر سوزنی حتی به فکر بقای خودش باشه، در وسط این دعوا نمیاد همچین اعتراف با صدای بلندی بکنه، اعترافی که در امنیت داخلیش رو هم به شدت متزلزل میکنه.
خب چرا پزشکیان چنین اعترافی رو انجام داد به نظر شما؟
خب ببینید، این روشیه که دولت‌های اصلاح طلب داشتن. چرا در آبان 98 دولت حسن روحانی اون اقدامو کرد؟ همه میدونیم که دروغی بیش نبود که آقا من خودم هم خبر نداشتم صبح متوجه شدم، این برنامه ریزی شده بود، برنامه ریزی شده بود و این کار رو انجام دادن. اون زمان بحث دعوا سر این بودش که حسن روحانی میگفت من باید مذاکره کنم با آمریکا و برم به نتیجه برسم، صادرات نفت رو از مسیرهای معمول انجام بدم. سپاه میگفت نه، ما امتیاز نمیخوایم بدیم، صادرات نفت هم به صورت قاچاقی بدین، ما خودمون انجام میدیم. اونا میگفتن ما نمیخوایم بدیم. این دعوا از بهار 98 شروع شد به آبان 98 و انتقام گیری اون شکلی ختم شد. یعنی دولت اصلاحات اومد گفتش که من پس مردم رو یه کاری میکنم بیان تو خیابون، طرف مقابلم گفت من میکشم. این بار هم به نظر میادش که چنین ماجرایی سر بحث مذاکرات فعلی هم داره شکل میگیره، کما اینکه از روزی که همتی برگشته به بانک مرکزی یک روز خوش ندیده این بازار ارز و طلا، و این همه نوسانگیری هایی که کرده بانک مرکزی هنوز نتونسته به اندازه لااقل تأمین موقتی سوخت پول ایجاد بکنه.
خب آقای احمدی‌نژاد، اینجا این سوال برای من پیش میاد که به این ترتیب با صحبتی که شما دارید میکنید، آیا کمبود بنزینی که آقای پزشکیان داره در موردش صحبت میکنه یک ادعاست و واقعیت نداره و آقای پزشکیان داره در واقع با بزرگ نمایی اون سعی میکنه که به نفع مذاکرات پوام بگیره، یا نه از یک کمبود واقعی یک ابزار داره ساخته میشه؟
این کمبود واقعی هستش، اما میشه مسکنهایی بهش تزریق کرد. یعنی اگر اراده، یعنی حاکمیت اگر یک پارچه بود، میتونست مسکنهایی بهش تزریق کنه تا از این به قول معروف خم جاده عبور کنه. کما اینکه خب تو اون 40 روز بدیت بدتر از 40 روز بمباران که نیستش که.
از بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس میشنیدیم. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی رادیو فردا از صبح تا شب با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان، سیاستمداران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اقتصادی گرفته تا اجتماعی، هنری، فرهنگی و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ای رادیو فردا در ایران، منطقه و جهان در میون بگذارید. رادیو فردا خودش خاموشی نمیشناسه و شما شنونده خوب ما هم خاموش نمونید. اما بشنوید که آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم که به جنگل‌های حرا هم رسیده، همزمان با رسیدن نشت نفت از یک نفتکش به گل نشسته بود به ساحل عمان، نگرانی‌ها درباره پیامدهای زیست محیطی در دو سوی تنگه هرمز را به شدت افزایش داده. و به بهانه همین افزایش نگرانی‌ها، رادیو فردا گفتگویی داشته با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
ببینید، درباره منشأ آلودگی که خب صحبت‌های تایید نشده‌ای وجود داره، اینکه یک سری اینا عاملش رو یک کشتی فلبر خارجی دونستن یا یک کشتی که در سواحل عمان هدف قرار گرفته، ولی خب واقعیت این هستش که به خاطر شرایط جنگی و امنیتی امکان دسترسی به هیچ اطلاعاتی در حال حاضر وجود نداره و نمیشه چیزی رو تایید و تکذیب کرد. ولی اون چیزی که ما میدونیم از این اتفاقی که افتاده اینه که حدود 3 هکتار از ساحل و 9 هکتار از آبهای ساحلی درگیر این آلودگی نفتی شدند و نفوذ آلودگی حدود 10 تا 30 سانتی متر بوده که خب این اگر به موقع و به سرعت کنترل نشه میتونه که پیامدهای این اتفاق رو گسترش بده.
خانم جیرانی، بعضی از کارشناسان از این اتفاق به عنوان یک فاجعه محیط زیستی نام میبرند. عمق فاجعه از دیدگاه شما تا چه حده و آسیب به آبزیان و تأسیسات دریایی از جمله آبشیرین کنها تا چه حده؟
ببین، در درسته با توجه به نوع موادی که نشت میکنه در آب، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه و به خصوص اون مواد سمین که تهنشین میشن توی کف دریا، اینا چون با آرامی تجزیه میشن این روند این آلودگی طولانی تر میشه. و ما جدا از اون آسیب‌های اقتصادی که خب تریلیون‌ها دلار برآورده میشه، این آلودگی صنایع شیلات، گردشگری، دریانوردی، همه اینها رو تحت شعاع قرار میده. و در این مورد به خصوص یک آسیبی که متوجه جنگل‌های حرار شده که این خب قابل توجه هست خیلی، از این جهت که این بخش محل زندگی و تکثیر گونه‌های مختلف آبزیان و پرندگان هست و از طرفی هم خب ساحل جنوبی هم در ماه‌های گذشته دچار آلودگی شده بود که اون هم زیستگاه لاک‌پشت‌های پوزه عقابی هست و این آلودگی زیان خیلی زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن، مزارع پرورش ماهی کرده و همینطور یکی از چیزهایی که میتونیم بهش اشاره کنیم تخریب بسترهای مرجانیه که به خصوص جزایر ناز این تخریب گسترده‌ای رو داشته و خواهد داشت.
خانم جیرانی، الان راه حل چیست؟ راه چاره چیست؟ مقامات چه میتوانند بکنند و جوامع محلی هم که الان دستن در کار شدند و مشغول شدند به پاکسازی، اونها دقیقاً چه کاری از دستشون برمیاد؟
همیشه بهترین راه اون بحث پیشگیری از بروز آلودگیه که متاسفانه این الان اتفاق افتاده، ولی مرحله بعد اینه که یک اقدام سریعی انجام بشه و جلوگیری بشه از اون گسترش و نفوذ نفت و اینکه آلودگی تشدید بشه، چون بهترین زمان کنترل در مراحل اولیه ورود نفت به دریاست، چون بعد از اون باد و جذب و مد باعث پخش شدنش میشه. و یک چیز دیگه بحث همکاری کشورهای حاشیه‌ای این محیط‌های دریاییه که خب متاسفانه در شرایطی مثل شرایط فعلی که به هر حال تنش و قطع همکاری هست، این خودش باعث میشه که این بحران تشدید بشه. و اینکه به نظر من حلش مند یه فضای آرام هست که حالا متاسفانه الان ما در یک شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم و کمتر خب به هر حال به این موضوعات کمتر رسیدگی میشه و جوامع محلی متاسفانه خب هم بیشترین ضرر رو میبینن و اینکه کاری که میتونن بکنن مثل کاری که الان در حال حاضر دارن میکنن که با کمک امدادگران و نیروهای اجرایی در حال پاکسازی لکه‌های نفتی هستن با استفاده از پد جاذب و اینکه خودداری کنن از ورود به مناطق خطرناک نشت نفت و اینکه کمک کنن به پاکسازی اون پرندگان و جانوران آسیب دیده از نفت.
خانم جیرانی، شما اشاره کوتاهی داشتید، اما چقدر طول میکشه که این آسیب‌ها و این آلودگی‌های نفتی پاک بشن؟
بستگی داره به این که چه نوع موادی نشت کرده، اینکه حالا نفت سبک هست، نفت سنگین هست و اینکه چه چیزی نشت کرده. این آلودگی میتونه بین 10 سال تا 30 سال بمونه توی اون منطقه و اینکه خطرناک‌ترین چیز هم اون مواد سمی هست که تهنشین شده در کف دریا که اینها خب که با آرامی تجزیه میشه و تهدیدی که وجود داره برای اون آبزیان، پرندگان مهاجری که به اون منطقه میان و گونه های در حال انقراضی که اونجا هستن که ممکنه با این آلودگی نفتی خیلی زود از بین برن، که اون رو اشاره کردن که در این ساحل جنوبی جزیره قشم لاک‌پشت های پوزه عقابی هستن که خب اونها هم متاسفانه مورد تهدید هستن به خاطر آلودگی های نفتی ناشی از جنگ اخیر.
خوردن ماهی‌های صید شده در خلیج فارس و دریای عمان در حال حاضر میتونه برای انسان‌ها هم مضر باشه؟
بله قطعاً، به خاطر اینکه معمولاً بعد از یک آلودگی به این شدت تا مدت‌ها نمیشه استفاده کرد از اون محصولات دریایی، ضمن اینکه در بخش مثلا شیلات و اینها هم آسیب‌های گسترده‌ای داره و حتی بخش گردشگری رو هم دچار مشکل می‌کنه، علاوه بر این موضوع اینها و ورود این آلودگی به اون مزارع پرورش ماهی باعث آلودگی میشه و قطعا از محصولات دریایی هم نمیشه استفاده کرد تا مدت ها و در بسیاری از موارد تا سالهای سال اینها آسیب‌زا هستند و باعث بیماری های مختلفی میشن توی مردم اون مناطق.
آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم که به جنگل‌های حرا هم رسیده، نگرانی‌ها درباره پیامدهای زیست محیطی در دو سوی تنگه هرمز را افزایش داده. از فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌شنیدیم.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، روز پنجشنبه هشدار داد که این کشور از زمان آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 میلادی تا کنون، یعنی از 4 سال پیش، با جدیترین خطر بازگشت به جنگ گسترده روبرو است. همزمان سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی حاد غذایی دست و پنجه نرم می کنند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
هشدار هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، در مورد خطر جنگ در پی تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و دولت مورد حمایت عربستان سعودی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده مطرح شد. تحولاتی که نگرانی‌ها درباره اثرگیری جنگ در مقیاسی وسیع‌تر و تشدید تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. وزارت خارجه آمریکا گروه حوثی‌ها را به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی کرده است. گرونبرگ در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت فعالیت‌های نظامی در امتداد خطوط مقدم در یمن افزایش یافته است. او افزود که حملات اخیر حوثی‌ها تلفات نظامی و غیر نظامی بر جای گذاشته است. به گفته او از سرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن، یمن را بیش از پیش به سوی یک رویارویی گسترده منطقه‌ای سوق می‌دهد. این در حالی است که تجارت و جریان انرژی در منطقه تحت تأثیر بحران تنگه هرمز قرار دارد. گذرگاه راهبردی که در سایه تنش‌های مرتبط با درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران به کانون مناقشه تبدیل شده است. گرونبرگ از طرف‌های درگیر در یمن خواست فوراً برای کاهش تنش‌ها اقدام کرده و در جهت برقراری یک آتش‌بس پایدار تلاش کنند. او تأکید کرد که حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی بین‌المللی و همچنین حملات فرامرزی باید متوقف شود. او همچنین گفت که همچنان راهی برای خروج از بحران از طریق مذاکره وجود دارد و از کشورهایی که بر طرفهای درگیر نفوذ دارند خواست برای بازگرداندن آنها به میز مذاکره تلاش کنند. تشدید ناامنی‌ها همزمان با وخامت بیشتر بحران انسانی در یمن رخ داده است. تام فلچر، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، در شورای امنیت گفت بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی حاد غذایی مواجهند و حدود 6 میلیون نفر در سطح اضطراری کمبود غذا قرار دارند، وضعیتی که تنها یک گام با قحطی فاصله دارد. گرونبرگ و فلچر هر دو خواستار آزادی 73 تن از کارکنان سازمان ملل شدند که در بازداشت حوثی ها هستند. آنها همچنان بر آزادی کارکنان سازمان های غیر دولتی، فعالان جامعه مدنی و اعضای هیئت های دیپلماتیک تاکید کردند. در 20 ژوئیه حوثی‌ها در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی توصیف کردند از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ خبر دادند، ادعایی که ریاض آن را رد می‌کند. در مقابل ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه آنچه تأسیسات نظامی حوثی‌ها خواند انجام داد. یمن از سال 2014 میلادی زمانی که حوثی‌ها پایتخت کشور را به دست گرفتند درگیر جنگ بوده است. این اقدام به مداخله نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در سال بعد انجامید. هرچند آتش بس سازمان ملل در سال 2022 تا حد زیادی به درگیری‌های گسترده پایان داد، اما تلاش‌ها برای تبدیل آن به یک توافق سیاسی پایدار در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای متوقف شده است.
از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. و ما پیت هکست وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت که گزارش‌ها در مورد شرایط بد در ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن مستقر در خاورمیانه کاملا تحریف شده است. همزمان سنت کام نیز گزارش‌ها در این باره را تکذیب کرد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام که بر عملیات‌های نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه نظارت دارد، روز پنجشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد بیش از 84% از خدمه ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن پس از پایان قراردادهایشان تصمیم به ماندن در ارتش گرفتند. سنتکام گفت ملوانان و تفنگداران دریایی پس از گذراندن بیش از 260 روز در دریا همچنان مقاوم و مصمم هستند. سنتکام همچنین گزارش‌ها مبنی بر مرگ یکی از اعضای خدمه در این ناو هواپیمابر را تکذیب کرد. این گزارش‌ها را نادرست خواند و اعلام کرد این ملوان که حدود 10 روز پیش به دریا افتاده بود سریعاً نجات یافته و در سلامت کامل است. این بیانیه سنتکام در حالی منتشر شده که ریچارد بلومنتال سناتور آمریکایی از ایالت کنتیکت با استناد به گزارش‌های مبنی بر کمبود امکانات، مشکلات سیستم‌های بهداشتی و تنزل سلامت روان خدمه از دولت خواسته بود توضیح دهد که چگونه از نیروهای حاضر در این ناو پشتیبانی می‌کند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا هم به طور جداگانه خواستار برکناری پیت هگزت وزیر دفاع شد و گفت ملوانان تاوان بی‌کفایتی ادعا شده را می‌دهند. مایک لوین عضو مجلس نمایندگان آمریکا هم به خبرگزاری رویترز گفته 6 ماه پس از آغاز جنگ با ایران هنوز مشخص نیست کی ماموریت به سرانجام میرسد و رئیس جمهور بارها گفته که آمریکا پیروز شده. به گفته آقای لوین اگر این طور بوده که آمریکا پیروز شده پس باید سربازان به خانه برگردند و اگر این گونه نیست باید حقیقت گفته شده چون باید آشکارا به خانواده های این سربازان توضیح داده شود که عزیزانشان در چه وضعیتی هستند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و شبکه‌های خبری سی ان ان و ان بی سی نیوز گزارش دادند که ناو ابراهام لینکلن از خاورمیانه خارج شده و ناو یو اس اس جورج واشنگتن جایگزین آن خواهد شد. CNN اعلام کرد که این جابجایی و چرخش نیروها پیش از بروز این گلایه‌ها و شکایات برنامه ریزی شده بود. با این حال مشخص نیست که این فرایند چقدر طول خواهد کشید. به گزارش NBC چنین جابجایی معمولاً چند هفته به طول می انجامد. پنتاگون و سنتکام هنگام تماس خبرگزاری DPA با استناد به لزوم حفظ امنیت عملیاتی از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. نیروی دریایی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که ناو جورج واشنگتن کمتر از 1 ماه پیش وارد دانانگ در ویتنام شده است. روز چهارشنبه مشخص شد که این گروه ضربت ناو هواپیمابر حدود 10 روز پیش این شهر بندری در کشور جنوب شرقی آسیا را ترک کرده، اما مقصد آن هنوز مشخص نیست. ناو ابراهام لینکلن و ناوهای همراه آن پس از اعزام از دریای جنوبی چین در اوایل ژانویه حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را افزایش داده بودند. ایالات متحده و اسرائیل از 28 فوریه 9 اسفند حملات نظامی خود علیه ایران را آغاز کردند و این ناو از آن زمان به عنوان بخشی از محاصره دریایی آمریکا با هدف جلوگیری از ورود یا خروج کشتی‌ها از بنادر ایران در دریای عرب فعال بوده است.
از خانا کاویانی میشنیدیم. و اما سازمان ملل متحد اعلام کرده که مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض مشکلات قابل پیشگیری در دوران بارداریشان بوده. عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشت و درمان آنها را تشدید کرده است. بریم و بشنویم از فرشته قاضی.
بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بحران انسانی و اقتصادی ویرانگری را تشدید کرده و میلیون‌ها نفر را به فقر شدید کشانده است. بر اساس اعلام سازمان ملل، حدود 45% از جمعیت 40 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، تنها یک زن از هر 4 زن باردار در افغانستان 4 بار یا بیشتر که تعداد توصیه شده برای مراقبت‌های دوران بارداری است، به مراکز درمانی مراجعه می‌کند. این نهاد میگوید پیش بینی می شود در سال 2026 حدود 1,200,000 زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد مواجه شوند، وضعیتی که خطرات بیشتری را برای مادران و نوزادان آنها به همراه دارد. کبرا از قبل از کمخونی و سوء تغذیه رنج می برد و هنگام زایمان دچار خونریزی شدید شد. پزشکان تلاش کردند با تزریق خون جان این زن 22 ساله را نجات دهند، اما او به کما رفت و جان داد. نوزاد او هم زنده نماند. خواهر کبرا که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شوهرش فقیر بود. پزشکان همیشه به او میگفتند باید برای کبرا میوه بخرد تا غذای مغذی بخورد، اما او حتی توان خرید دارو را نداشت. کبرا یکی از هزاران زنی است که هر سال هنگام زایمان در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند، کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل که در سال 2023 منتشر شد، به ازای هر 100 هزار تولد دست کم 521 مادر جان خود را از دست می‌دهند. آمار رسمی برای سال‌های 2024 و 2025 در دسترس نیست. رقم واقعی ممکن است حتی بالاتر باشد، زیرا برخی موارد به ویژه در مناطق دورافتاده گزارش نمی‌شوند. سازمان ملل اعلام کرده که بسیاری از این مرگ‌ها ناشی از عوارض قابل پیشگیری دوران بارداری بودند، عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشتی و درمانی آنها را تشدید کرده است. نظام بهداشت عمومی افغانستان که نزدیک به 2 دهه بخش عمده بودجه خود را از کمک‌های خارجی دریافت می‌کرد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 و کاهش کمک‌های مالی اهداکنندگان بین‌المللی با بحرانی شدید روبرو شده است. اگرچه برخی سازمان‌های کمک رسان خارجی همچنان در افغانستان فعالیت می‌کنند، بسیاری از آنها با کاهش بودجه بین‌المللی مجبور شدند دامنه فعالیت‌های خود را محدود کنند. این وضعیت با سیاست‌های طالبان وخیم‌تر شده است. طالبان تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده و مدارس خصوصی که دوره‌های مامایی و پرستاری ارائه می‌کردند تعطیل کرده است. این گروه همچنین فرصت‌های شغلی زنان از جمله در بخش بهداشت و درمان را به شدت محدود کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است افغانستان ممکن است تا سال 2030 به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر تحصیل دختران و اشتغال زنان تا 5400 نیروی زن در حوزه بهداشت و درمان را از دست بدهد. برای زنان ساکن مناطق دورافتاده دسترسی به خدمات درمانی دشوار است و برخی از آنها مجبورند ساعت‌ها برای رسیدن به یک مرکز درمانی سفر کنند. بسیاری نیز ناچارند در خانه زایمان کنند. نبیله که در شمال افغانستان زندگی می‌کند میگوید مادرش هنگام زایمان در خانه جان خود را از دست داد، نوزاد او هم از دنیا رفت. نبیله که تنها نام کوچک خود را اعلام کرده به رادیو آزادی گفت در دوران طالبانی مشکلات بسیار بدتر شده. دلایل آن بارداری‌های مکرر، شرایط بد اقتصادی و این واقعیت است که او در خانه زایمان کرد. به گفته متخصصان زنان و زایمان، برای زنانی که خود را به مراکز درمانی می‌رسانند هم عوارضی مانند خونریزی شدید پس از زایمان می‌تواند ظرف چند دقیقه جان آنها را تهدید کند، به ویژه زمانی که ذخایر خون نیروهای آموزش دیده یا خدمات اورژانسی تخصصی زایمان محدود باشد.
مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض و مشکلات قابل پیشگیری دوران بارداری بوده است. از فرشته قاضی می‌شنیدیم. و اما شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ است. از مدل‌های بدون صفحه نمایش تا ساعت‌های پیشرفته‌تر با تمرکز بیشتر بر سلامت. بشنویم از شهرام ابراهیمی.
شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعی از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می‌تواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می‌گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه‌های جدید را با قیمت‌های مقرون به صرفه‌تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می‌دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت‌های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سال‌های اخیر تغییر قابل توجهی نداشته، احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب‌تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
تغییرات اساسی احتمالی در نسل های آینده اپل واچ از شهرام ابراهیمی می شنیدیم. و اما پس از چند سال وقفه، گروه موسیقی پاپ BTS تور جهانیش را آغاز کرده. گروهی از کره جنوبی که محبوبیتی جهانی دارد. در میانه این تور و پس از برگزاری کنسرت در بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا، وی یکی از اعضای گروه در یک برنامه پخش زنده اعلام کرده که از مشکل ناشنوایی در یکی از گوشهایش رنج میبرد و به همین دلیل تحت درمان است. گزارشی از نگین صادق پور.
وی یکی از اعضای گروه کره موسیقی پاپ BTS میگوید که به دلیل از دست دادن شنوایی در یکی از گوشهایش تحت درمان بوده. به گزارش سرویس جهانی شبکه BBC، این خبر هنگامی منتشر شد که گروه BTS در میانه تور جهانی خود قرار دارد، برنامه‌ای که دوستداران این گروه پاپ مشتاقانه منتظرش بودند. خواننده 30 ساله گروه BTS روز چهارشنبه 20 مرداد در یک پخش زنده تلویزیونی گفت که از حدود 2.5 سال پیش با مشکل ناشنوایی یک گوش دست و پنجه نرم می کند. او افزود این اولین باری است که این موضوع را برای دوستداران گروه فاش می کند. وی که نام واقعیش کیم تهیونگ است گفت: اگر شنوایی گوش چپ من 100 باشد، شنوایی گوش راستم فقط حدود 30% است. تور جهانی گروه BTS که پس از مدتی وقفه در برنامه‌های این گروه برگزار می شود، پس از آن برنامه ریزی شد که سرانجام 7 عضو گروه توانستند پس از پایان خدمت سربازی اجباری گرد همایند. به جز موارد استثنا، همه مردان سالم در کره جنوبی ملزم به گذراندن 18 ماه خدمت سربازی هستند. از این رو اعضای گروه BTS در سال 2022 در اوج شهرت مجبور شدند با وقوفی در برنامه‌های هنری خود برای گذراندن دوره خدمت سربازی ثبت نام کنند. BTS یک گروه پسرانه 7 نفره موسیقی پاپ است. تشکیل این گروه از سال 2010 آغاز شد و در سال 2013 زیر نظر شرکت سرگرمی Big Hit Entertainment شروع به کار کرد. وی در مصاحبه روز چهارشنبه گفت که شنواییش در زمان خدمت در ارتش بدتر شده است. او افزود در ابتدا این موضوع را جدی نگرفته و معتقد بود که این موضوع مسئله قدرت ذهنی است، اما اکنون دارو مصرف می کند و به طور مرتب به بیمارستان مراجعه می کند. وی در سال 2023 به ارتش پیوست و در ژوئن 2025 از خدمت مرخص شد. تور جهانی تازه گروه BTS ماه آوریل در کره جنوبی آغاز شد. پخش زنده روز چهارشنبه که در آن وی از مشکل شنواییش سخن گفت، پس از پایان کنسرت‌های گروه در بالتیمور مریلند انجام شد. در ماه‌های آینده تور کنسرت BTS در شهرهایی در سراسر جهان از جمله لس آنجلس، بوئنوس آیرس، بانکوک، سیدنی و هنگ کنگ نیز برگزار خواهد شد.
از نگین صادق پور می‌شنیدیم. عزیزان، رادیو فردا خاموشی نمی‌شناسه. پس شما در کنار ما بمونید و خودتونم خاموش نمونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.